بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 151 صفحه 14. قال و کز شکل و طبیعی و منها الکره. در مسئله هشتم گفتیم دو مطلب رو مطرح میکنیم. یکی این که هر جسمی مکان دارد، دوم این که هر جسمی شکل دارد. بحث اول مطرح شد و تمام شد. الان میخوام بحث دوم رو مطرح کنیم و بیان کنیم که هر جسمی شکل دارد. کل عالم مکان دارد. بله، میفرمایید که آیا چون از بحث مکان فارغ شدیم؟ حالا میفرمایید قبل از اینکه وارد بحث شکل بشیم این سوال جواب بدم که آیا کل عالم مکان دارد یا ندارد. کل عالم یعنی عالم جسمانی و الا عالم مجرد و جسمانی با هم که مسلم مکانی براش نیست به خاطر اینکه مجرد مکان نداره. پس مرادتون حتما از کل عالم کل عالم جسمانی است. کل عالم جسمانی در موردش دو قوله، زیرا که مکان در تفسیر مکان دو قوله. یکی میگه مکان بعدیست که شیء اون بود رو اشغال کند، بنابر این تفسیر کل عالم مکان داره، چون کل عالم عبارت میشه از زمین و آبی که دورش رو احاطه کرده، هوا که احاطه کرده هر دو رو و نار و بعد هم افلاکی که طبقه به طبقه هم تا برسیم به آخرین طبقه افلاک که فلک نهمه. این مجموعه میشه عالم جسمانی. این عالم جسمانی بالاخره بودی رو اشغال کرده، پس دارای مکانه. بودی که شی اشغالش کند می شود مکان، و کل عالم یعنی عالم جسمانی بودی رو اشغال می کند پس مکان دارد. ولی قولی گفته که مکان عبارت از سطحی است که احاطه کرده باشد شی را. اگر مکان رو عبارت از اون سطح محیط بگیریم، این عالم جسمانی وقتی به اون آخر میرسه دیگه تموم میشه. سطحی دیگه نیست که این جسم را احاطه کرده باشه، بنابراین کل عالم جسمانی مکان نداره. بله اجزایش مکان دارن، یعنی هر کدوم رو از اجزا رو ملاحظه کنید میبینید سطحی اون جزء احاطه کرده که مکان برای اون جزءه. ولی اگر کل عالم رو ملاحظه کنید سطحی که کل این عالم رو احاطه کرده باشه نداریم، پس بنابراین مکان برای کل عالم نیست. این در صورتی بود که مرادمون از کل عالم جسمانی باشه. عرض کردم بنابر قولی مکان داره، بنابر قولی مکان نداره. اجزای عالم که بنابر هر دو قول مکان دارند، فقط کل عالم بنابر یک قول مکان نداره. اما اگر مرادتون از کل عالم عالم دنیا باشه، نه فقط عالم کون و فساد، نه فقط عالم ماده که کون و فساد و افلاک با همه، بلکه مرادتون کل عالم دنیا باشه، اهم از موجودات مادی و غیر مادی، اگر کل رو اراده کرده باشید آیا مکان دارد یا ندارد؟ این بحث و صدرا در یکی از کتاب‌هاش که من احتمال میدم کتاب مبدأ و معاده مطرح کرده. حالا دقیق یادم نیست کنم کتابش، ولی فکر میکنم کتاب مبدأ و معاده در اونجا مطرح کرده و بیان کرده که کل عالم چون یک عالم چون تامه مکان نداره. هر عالم تامی بی مکانه. بله اجزای عالم چون تام نیستن مکان دارن، ولی کل عالم چون تامه مکان نداره. اونجا که این بحث پیش میاد آیا عالم آخرت مکان دارد یا ندارد، اگر مکان دارد و شما میگید الان هم مثلا بهش و جهنم موجودن، مکانشون کور کجاست؟ جواب میده مکان ندارن، چون عالم آخرت عالم تامه. مثل عالم دنیا میمونه، همونطور که عالم دنیا مکان نداره عالم آخرت هم مکان نداره. ایشون این اعتقادش اینه که عالم اگر عالم تام باشه صاحب مکان نیست. حالا اگر عالم جسمانی و غیر جسمانی همه رو با هم حساب کنید، عالم دنیا رو که یک عالم تامه ملاحظه کنید، باید بگید به قول صدرا مکان نداره، همونطور که عالم قیامت رو که عبارت از بهشت و جهنم ایشون میگه مکان نداره. در جایی بحث میکنه میگه عالم قیامت الان موجوده، منتاتون چون در باطن این عالم دیده نمیشه، باید این عالم که به صورت پرده روی اون باطن کشیده شده کنار بره، در هم بریزه تا اون عالم آخرت روشن بشه و پیدا بشه. بعد کسی اشکال میکنه یا اینکه دفع دخل مقدر میکنه که اگر عالم آخرت الان موجوده بهشت و جهنم الان موجودن، جاشون کجاست، مکانشون کجاست؟ اون وقت جواب میده که عالم تام جواب عالم تام مکان نداره، همونطور که دنیا عالم تام است و مکان نداره. این جواب شما بود. حالا بریم سراغ ادامه بحث. هر کدوم که گفته شده همه اجسام مکان دارند و گفته شده که همه اجسام هم شکل دارند، ما این که همه اجسام مکان دارند بحث کردیم، حالا مکان چیست در مسئله بعدی انشاءالله مطرح میکنیم، ولی بالاخره این که هر جسمی مکان دارد این بحث شد. الان میخوام بحث کنیم که هر جسمی شکل دارد، این یه بحثه. یه بحث دیگه هم در ذیل همین بحث میاریم که شکل طبیعی چه نوع شکلی است و آیا متعدد است یا واحد. پس دو تا بحث الان میخوام مطرح کنیم، یکی این که ثابت کنیم همه اجسام شکل دارد، و دوم این که بیان کنیم که شکل طبیعی هم داریم و این شکل طبیعی چیست و چند تاست. اما بحث قبل از اینکه وارد این بحث بشیم که آیا همه اجسام شکل دارن یا ندارن، باید شکل رو تعریف کنیم و بیان کنیم که از چه مقوله است. و این هم یه مطلب دیگری است که اگر این هم اضافه کنیم میشه مباحثی که ما الان میخوام مطرح کنیم میشن سه تا. حالا بحث اول تعریف جسمه و این که جسم از چه مقوله است. تعریف شکله، بله تعریف شکله و این که شکل از چه مقوله است. شکل اینطور تعریف کردن، چیزی که یک حد یا چند حد او را احاطه کرده باشد این شده شکل. بعضی هم گفتن هیئتیست که از احاطه یک حد یا چند حد به وجود میاد. پس بعضی ها شکل رو تعریف کردن به تعریفی که در اون تعریف هیئت بودن و کیفیت بودن شکل اخذ نشده، بعضی هم تعریف کردن به تعریفی که در اون تعریف هیئت بودن و کیفیت بودن شکل اخذ شده، و این گروه دوم شکل رو از مقوله کیف میدونن. گروه اول براش یا مقوله قائل نیستن یا از مقوله کم میدونن. ایشون یعنی مرحوم علامه میفرمان حق اینه که شکل از مقوله کیفه، اما کیف مختص به کم، چون کیف چهار قسم داره. کیف محسوس داریم، کیف نفسانی داریم و کیف استعدادی داریم و آخر سر هم کیف مختص به کم داریم. کیف مختص به کم مثلا انحنا، انحنا یک کیفیته اما مربوط به خط یا مربوط به سطح جسم یا خطی که کنارهای جسم تشکیل میده، این ممکنه منحنی باشه. خب میبینید که انحنا وصف برای یک کمیت یعنی کیف مختص به کمه. استداره هم همینطور، استقامت هم همینطور، اینا کیفیات مختص به کمیات هم. شکل هم گفتن همینه، یعنی کیفیتیست که از احاطه یک حد یا چند حد به وجود میاد. حالا این یک حد یا چند حد رو توجه کنید توضیح بدم. هر دو تعریفی که کردیم در این مطلب مشترکن، هر دو دارن احاطه یک حد یا احاطه چند حد، منتها در یک تعریف کرد هیئت بودن شکل مأخوذه، در یکی مأخوذ نیست. حالا اون توضیح داده شد، اما این مطلب که احاطه یک حد یا احاطه چند حد، اینم با توضیح داده بشه. میفرمان که کره رو ملاحظه کنید، کره یک سطح مدوره که احاطه کرده به جسم، یعنی این جسم محدود است به یک حد. وقتی از درون جسم شما شروع میکنید میایید به بیرون جسم، جسم در اون بیرونش تمام میشه، حد یعنی منتها، اونجا تمام میشه. اون که تمام کننده این جسم و منتهای این جسم یک حد بیشتر نیست، یعنی فقط یک سطح مستدیره. اما مکعب رو ملاحظه کنید، مکعب به 6 حد منتهی میشه، یعنی از درون مکعب که بیاد بیرون، به انتهای مکعب که ظاهر مکعب میرسید، میبینید که 6 حد این شکل رو احاطه کرده، 2 در بالا و پایین، 4 هم در اطراف. اینو بهش میگیم حدود متعدد احاطه اش کرده. کره را یک حد احاطه کرده و مکعب رو چندین حد احاطه کرده، یا مخروط رو 2 حد احاطه کرده. یک حد همون سطح مخروطه، یک حد هم قاعده مخروطه. این دوتا همه کل جسم مخروط رو احاطه کردن. در استوان 3 حد احاطه کرده، یکی اون دایره زیره، یکی دایره بالاست، یکی هم اون تنه مدور خود استوان است. این 3 حد او رو احاطه کرده. بعضی ها به 2 حد محاطن، بعضی ها به 3 حد محاطن، بعضی ها به 1 حد محاطن، بعضی ها همونطور که توجه کردیم به 6 حد محاطن، مختلف به دیگه. این آنچه که یک حد یا چند حد احاطه کرده باشد، این میشود شکل بنابرای تفسیر اول. و هیئتی که از احاطه یک حد یا چند حد تشکیل شده باشد و به وجود آمده باشد، اون هیئت هم اسم شکل بنابرای تعریف دوم. پس یه تعریف اول انتخاب کنید، یه تعریف دوم روشن شد. این بحث اولمون بود، تعریف شکل چیست. بعد بیان میکنیم که هر جسمی باید شکل داشته باشد، ما جسم بی شکل نداریم. دلیل بر این مطلب که هر جسمی باید شکل داشته باشد این است که اگر جسم نامتناهی باشد، خب مسلم شکلی نداره، چون آخر نداره که ما آخرش رو ملاحظه کنیم ببینیم چیزی ختم شده، با یک حد ختم شده یا با چند حد ختم شده. پس برای جسمی که نامتناهیست ما شکل نداریم. برای جسمی که متناهیست حتما شکل هست، چون بالاخره این جسم یه جوری تمام شده، اونجا که تمام شده شکل درست شده. حالا یا یک حد پیدا کرده یا چند حد پیدا کرده، علای حاله بالاخره شکل خواهد داشت. پس اینطور میگیم که اگر جسم نامتناهی بود شکل ندارد، و اگر جسم متناهی بود چون پایان دارد و پایانش سطحی است، حالا یا یک سطح یا چند سطح، بالاخره داره شکل خواهد بود. اینطور قیاس رو تشکیل میدیم. با توجه به این که در جای خودش ثابت کردیم که ما جسم نامتناهی نداریم، همه اجسامون متناهی هستند، اینطور میگیم کل جسم متناهی و کل متناهی مشکلون، یعنی فلهو شکلون. نتیجه میگیریم کل جسم مشکلون یعنی لهو شکلون. خب پس روشن شد که هر جسمی باید شکل داشته باشد. اینم مطلب دوم بود. اما مطلب سوم، شکل به دو قسم تقسیم می شود، شکل قصری و شکل طبیعی. بیان خواهیم کرد که شکل طبیعی فقط یکیست با اون کر است. این انشاءالله وقتی رسیم عرض می کنم. من این دو مطلبی رو که از خارج گفتم تطبیق کنم، مطلب سوم رو خب توضیحی داره اون انشاءالله وقتی رسیدم عرض می کنم که هر جسمی شکل دارد، یا شکل قصری یا شکل طبیعی، و شکل طبیعی فقط یک چیز و اون کره است. این انشاءالله بیان میشه. حالا یه بار توجه کنیم، صفحه 151 صفحه 14 هم قال و کز شکلو، این و کز شکلو عطف بر اون مکانون هست، ولی کل جسم مکانون طبیعی و کز شکلون لکل جسم شکلون. منتهاد هر جسم مکان طبیعی داشت، مکانهای طبیعی به تعداد جسم ها متعدد می شدند، اما هر جسمی شکل طبیعی نداره، بلکه شکل طبیعی فقط یکیست و طبیعی و منها الکره، طبیعی از این شکل فقط کره است، که اینو بیان نکردیم، انشاءالله وقتی رسیدم توضیح می دن. پس مکان لکل جسمن هست این مطلب اول، و کذا شکل این شکلم لکل جسمن هست این مطلب دوم. اما مکان رو گفتیم برای هر جسمی وجود داره، هر جسمی دارای مکان طبیعی است. شکل رو میگیم که اینطور نیست که هر جسمی دارای شکل طبیعی باشه، بلکه بعضی اجسام شکل طبیعی دارن، بعضی ها قصری دارن. شکل طبیعی فقط یه چیز که کور است، که انشاءالله توضیح داده میشه. اقولو قیل فی تعریف شکل، این مطلب اوله که شکل رو تعریف میکنیم به دو تعریف. در یک تعریف شکل به عنوان کیف معرفی نمیشه، و در تعریف دیگه به عنوان کیف به هیئت معرفی میشه. هیئت همون کیفه، و ما اون تعریف دوم رو تصریح میدیم، زیرا که شکل رو کیف میدونیم. اقول قیل فی تعریف شکل انه با احاطه بهی حد واحد و حدود، چیزیست که به او یک حد احاطه کند، مثل کره که یک حدش احاطه داره، یا حدود متعدد احاطه کند، مثل مکعب، مخروط، استوانه که چند حد بهش احاطه داره. پس کره رو میگیم شکل، چون یک حد بهش احاطه دارد. مخروط و استوانه و مکعب رو هم میگیم شکل، چون چند حد بهشون احاطه داره. این یه تعریف بود که خود کره میشه شکل، خود مکعب و مخروط و استوانه میشه شکل. اما در تعریف تحقیقی خود اینا رو شکل نمیدونن، هیئتی که از این احاطه به وجود آمده شکل میدونن. و در تحقیق انه یعنی شکل از کیفیات مختص به کمیات، که کیفیت مختص به کمیات رو توضیح دادم، کیفیاتی است که عارض بر کمیات میشه، مثل انحنا که عارض بر خط میشه یا عارض بر سطح میشه، و خط و سطح هم کمه. ایشون میفرماید شکلم یکی از کیفیات مختص به کمیاته و عارض بر کم میشه، و هو هیئت و احاطه الحد الواحد اول حدود به جسم. هیئت احاطه کردن یک حد یا چند حد به جسم است. وقتی یک حد یا چند حد جسمی رو احاطه میکنن، از این احاطه هیئتی درست میشود که ما اون هیئت رو شکل مینامیم. اینم توضیح داده شد، تمام شد. خب این بحث اول ما بود که تعریف شکل چیست. اما بحث دوم، و هو طبیعی و قصری، شکل گاهی طبیعی است گاهی قصری است، که در مطلب دوم توضیح، در مطلب سوم توضیح بیشتر این جلو عرض میکنن. شکل یا طبیعی است یا قصری، و هیچ جسمی خالی از این دوتا نیست، یعنی یا شکل طبیعی داره یا شکل قصری داره. پس هیچ جسمی خالی از شکل نیست. چرا هیچ جسمی خالی از شکل نیست؟ لأن کل جسم متناهن، این صغرا، که این صغرا در جای خودش ثابت شده، علام آیتی در کتاب ما میاد، در جای خودش هم تو کتاب دیگه اثبات شده که برهان داریم و تناهی ابعاد، و ثابت میکنیم که ابعاد عالم متناهیان و ما جسم نامتناهی نداریم. یعنی کل این اجسامی که در مرآب و منظر ما هستن و مشاهدهشون میکنیم، که خب پیداست که اینا متناهی هستن، کل عالم جسم است، این کل عالم که جسم است اینو سر و تهش و ماد پیدا نکردیم، احتمال میدیم نامتناهی باشد، برای تناهی این هم استدلال میکنیم و ثابت میکنیم که ابعاد عالم هم متناهی است، همونطور که ابعاد این اجسامی که در حضور ما هستن متناهی هستن، پس ما جسم نامتناهی نداریم، که اونهایی که میبینیم که اونهایی که نمیبینیم. اینو در جه خوش میشه و ثابت میکنیم و صغرا ثابت میشه، لأن کل جسم متناهی، این صغراست، و کل متناهی مشکلون به ضروره، هر چیزی که متناهی باشد دارای شکل بلبداها، بلبداها دارای شکل، چرا؟ چون چیزی که متناهی یعنی تمام میشه، جسمی که تمام میشه بالاخره اون جایی که تمام میشه سطحی به وجود میاد، این سطح یه شکلی داره، یه جور خاصی تمام میشه، وقتی یه جور خاصی تمام شد قهرن یه شکلی هم پدید میاد. پس معلومه که اگر جسم متناهی بود داره شکل صغرا و کبرا رو زمینه کنید، نتیجه میشود که کل جسم مشکلان یعنی فلهو شکلان. مطلب دوم هم تموم شد، از فعضا فرزا مطلب سوم میخواد شده بشه که من باید توضیح بس کنم. جسم گاهید با عوارض بیرونی همراهه و اون عوارض بیرونی در این جسم یعنی در شکل گیری این جسم اثر میگذارند. مثلا فرض کنید که گلی میخواد خشک بشه، این گل به وسیله یه انسانی ساخته شده، یا فرض کنید باد او را در یه جا جمع کرده، علی حال یه عاملی باعث شده که این گل یه جا جمع بشه و بعد خشک بشه و حالا قبل از خوش شدن و بعد از خوش شدن یه شکلی پیدا کنه، هر شکلی که هست، این شکلی که از طریق عوارض بیرونی و عوامل بیرونی حاصل شده، این شکل حتما شکل قصریه، یعنی شکلیست که طبیعی نیست، با قصر یعنی تحمیل بر این جسم وارد شده و این جسم با تحمیلی که از خارج برو شده این شکل رو پذیرفته، این شکل استرهان یعنی شکل قصری که یه عامل خارجی داره، یعنی غیر از خود جسم یه عاملی هست، حالا عامل خارجی یعنی عاملی که ذات جسم نباشه ولو همیشه همراه جسمه، ولو یه عاملی همیشه همراه جسمه. مثلا فرض کنید که ما آبی رو توی ظرفی قرار داریم، خب این ظرف الان همیشه همراه جسمه ولی عامل بیرونیه، بالاخره در ذات جسم دخالتی نداره، این داره دائما به این جسم شکل میده، وقتی که این جسم از این ظرف خالی شد ممکنه شکل عوض بشه، ولی مادامی که این ظرف و این شکل و این جسم همراه همان، این جسم شکلش رو از این ظرف گرفته و دارای این شکل هست. سلام. خب این شکل رو بشه میگیم شکل قصری که از بیرون جسم بر جسم تحمیل میشه، حالا اگرم بیرونی که همیشه همراه جسمه یا بیرونی که ممکنه گاهی باشه گاهی نباشه، مثل تأثیری که انسان میذاره، تأثیری که انسان میذاره که همیشه نیست، گاهی تأثیر میذاره گاهی تأثیر نمیذاره، علاوه بر اون اگر تأثیر بیرونی وجود داشت حتما اون جسم شکل قصری پیدا میکنه. اما اگر جسمی رو از همه عوارض خارج کردیم، خالی کردیم، اون جسم فقط به طبیعتی که دارد واگذار کردیم، هیچ دخالتی غیر از طبیعت وجود نداشت، این جسم چه شکل تر میاد؟ این جسم میتونه اشکال مختلف و سطوع مختلف بپذیره، چرا؟ چون یک طبیعت دارد و یک طبیعت یک اثر دارد نه بیشتر. پس این چنین جسمی چون دارای یک طبیعت هست و عوامل خارجی درش تأثیر نمی گذارن، یک مؤثر بیشتر نداره و اون یک مؤثر شکل بسیط می سازه. حالا شکل بسیط چیه؟ شکل بسیط کل است. چرا بسیطه؟ چون توجه می کنید سطوع مختلف نداره، خطوط مختلف نداره، مکعب ملاحظه کنید 6 تا ساعت داره، چندین خط داره، حتی رأس داره، زاویه داره، اینا جنبه های مختلف یک جسمه که در مکعب میبینید، در کره هیچ کدوم از اینا نیست، فقط یه دونه سطحه، خطوط نیست، سطوع نیست، زوایا نیست، رؤوس نیست، اینا هیچون وجود ندارن. پس کره شکلیست بسیط، شکل بسیط رو ممکن است طبیعت واحده بسازد، چون طبیعت واحده بیش از یک اثر نمیتونه داشته باشه و چون بیش از یک اثر نداره پس شکل بسیط میسازه. چون شکل بسیط میسازه بنابراین اونجایی که عوامل بیرونی در جسم دخالت نکنن حتما اون جسم کره خواهد بود، یعنی شکل طبیعی خواهد داشت. شکل طبیعی یعنی شکلی که متکی به طبیعت باشه، نه از قصر و عوامل بیرونی آمده باشه بلکه از طبیعتش آمده بشه، میگن شکل طبیعی. پس روشن شد شکل طبیعی شکلیست که خود طبیعت جسم اختزا کند اون شکل رو، و چون طبیعت واحد از قهرن امر واحدی رو یعنی شکل بسیطی رو اختزا میکنه و اون شکل بسیط کره است، پس جسم طبیعی حتما باید به شکل کره در بیاد، یعنی جسمی که شکلش طبیعیست باید به صورت کره در بیاد، ولی جسمی که شکلش رو طبیعتش و قواصر بیرونی و عوامل بیرونی میسازند اون شکل ممکنه کره نباشد، بلکه نه ممکنه بلکه حتما کره نیست، زیرا که هر کدوم از این مؤثرها اثری در این جسم میگذارند و قهرن این جسم به سطوح مختلف خطوط مختلف به امثال ذلک تقسیم میشه و نتیجتا شکلش دیگه شکل کره نیست. خب مطلب رو جمع کنیم، معلوم شد که همه اجسام شکل داره، حالا یا طبیعی یا قصری، و معلوم شد که طبیعی فقط یک شکله و اون عبارت از کره است، بقیه اشکال همشون قصری هست. حالا یا یک قاصر اثر گذاشته یا چند قاصر اثر گذاشته، علی حال بالاخره شکل طبیعی نیست بلکه شکل قصری است. فاذا فرزه تفریع بر گذشته است. حالا که معلوم شد هر جسمی شکل دارد یا شکل طبیعی و یا شکل قصری، بنابراین فرزه جسمون خالیان عن جمیع العوارض، اگر جسمی را از تمام عوارض بیرونی خالی کردیم فقط طبیعتش رو ملاحظه کردیم، لم یکن له بدون شکل، او هم ناچار باید شکلی داشته باشد، او هم نمیتونه خالی از شکل باشه، حتی اونم باید شکل داشته باشه چون متناهیست و قرار شد که هر متناهی شکل داشته باشه. اما فیکون، و این شکلش طبیعی، چرا؟ چون مستند به عوارض نیست، مستند به طبیعته. چون فرض کردیم که این جسم خالی از عوارضه، وقتی خالی از عوارض شد فقط طبیعتش مؤثر شد، قهرن شکلی که پیدا می کند می شود شکل طبیعی، یعنی شکل مستند به طبیعت. و چون طبیعت واحد است و لما کانت طبیعت واحدتن لم تقتضی امور مختلفه، امور مختلف رو نمی تونه اقتضا کنه، همیشه فاعل واحد فعل واحد داره، ممکن نیست که فعل متعدد داشته باشه. پس طبیعت هم اگر واحده و عوارضی همراهش نیستن که اثر بگذارن، باید اثرش واحد باشه. ولما کانت طبیعه واحدتن، چون طبیعت در هر جسمی یک طبیعت بیشتر نیست، هر جسمی چند تا طبیعتی نداره، فقط یه طبیعت داره، و طبیعت هم اثر واحد داره، لم تقتضی امورا مختلفه، این طبیعت امور مختلف رو اقتضا نداره بلکه فقط یک اثر دارد و یک امر رو اقتضا میکنه، یعنی یک شکل اقتضا میکنه، به تعبیر دیگه شکل بسیط اقتضا میکنه. حالا شکل بسیط چیست؟ ولا شکل ابسط من الاستداره، شکلی که بسیطتر از استداره باشد ما نداریم. پس ببینید صغرا و کبرا درست کرد، طبیعت واحد است و شکل بسیط اقتضا می کند، این یه مقدمه، و شکل بسیط کره است، این هم مقدمه دوم، پس طبیعت کره اقتضا می کند، یعنی نتیجه فیکون، و شکل طبیعی هو المستدیر، شکل طبیعی شکل کره است، شکل مستدیره، و باقی الاشکال قصریان، باقی شکل ها قصریان و از طریق عوارض آمدن، هم طبیعت هم عوارض هم دست هم شدن و شکلی رو به وجود آوردن. البته توجه کنید ما گفتیم شکل طبیعی کره است، ممکنه کسی بگه شکل طبیعی دایره هم هست، چون دایره هم وسیطه، اونم یک حرف بیشتر نداره، یه خط مدور این سطح رو احاطه کرده. توجه داشته باشید این حرف درست نیست، دایره شکل مستقلی نیست، شما در عالم وجود شکل مستقلی به نام دایره پیدا نمی کنید، شکل به صورت کره است. کره رو وقتی تفت کنید اون محل تقاطع دایره درست میشه، دایره سطحه و ما سطح جدای از جسم در بیرون یعنی در خارج نداریم. اون چه که ما داریم جسمه، سطح هم وابسته به جسمه. شما میتونید بگید در این کره سطوحی است، هر سطحی هم دایره است، اما دایره مستقل از کره که در جهان خارج داشته باشید ندارید. حتی اون خطی که روی این کاغذ میکشید و میگید حالا یه دونه دایره کشیدم، اونم نگاه میکنید میبینید که دایره نیست. بالاخره این کاغذی که روی شما این شکل کشیدید یه عمقی داره، طول و عرضی داره، جسمه، اونم سطح نیست. سطح اونیست که هیچ عمقی نداشته باشه، فقط طول عرض داشته باشه. شما یه دایره چرینی در بیرون پیدا نمی کنید که هیچ عمقی نداشته باشه بلکه فقط طول عرض داشته باشه. تمام دوائری که شما در بیرون پیدا می کنید همه جسم هست. حالا یا جسمیست که به صورت کره است قسمتیش دایره است، یا نه جسمای دیگه است قسمتیش دایره است. مثلا مخروط قاعدش دایره است، استوانه اون سر و تهش دایره است، ولی این دایره ها جدای از جسم نیستن. پس ما غیر از کره جسمی نداریم که بسیط باشه. دایره که جسم نیست که بخواد بسیط باشه، دایره سطحه و متصل به جسم وجود داره، منفصل از جسم وجود نداره. پس حرف خواجه که فرمود و طبیعی و منحل کره، حرف درستیه. یعنی طبیعی از شکل فقط کره است، دیگه ما شکل طبیعی دیگر غیر از کره نداریم، حتی از کردم دایره. آخه بعضی ها میگن که شکل طبیعی فقط دایره است، اینا اشتباه میکنن. یعنی شنیدن مطلب رو ولی اشتباها نقل میکنن. بهشون گفته شده شکل طبیعی کره است، اونها به جای کره میگن دایره. و من اینو شنیدم که بعضی میگن شکل طبیعی دایره است، اینا اشتباه کردن. یعنی مطلب درست شنیدن، منتها خودشون وارونش کردن، خودشون خرابش کردن. بحثمون در این مسئله هشتم تمام شد که از شدیم هم بحث در مکان داشتیم، هم بحث در شکل داشتیم. حالا وارد مسئله نهم میشیم. المسئله تاسعه فی تحقیق ماهیت المکان. میخوام مکان رو بیان کنیم، ماهیت مکان رو ذکر کنیم. مستدیر یعنی کره، شکل مستدیر. بله البته به دایره مستدیر گفته میشه، ولی الان بحث ما در جسم مستدیره. کره جسم مستدیر، دایره که جسم مستدیر نیست، دایره سطح مستدیر. و سطح مستدیر اصلا مورد بحث ما فعلا نبود. بله نه، مستدیر در اینجا به معنی طلب استداری نیست، به معنی طلب دوران نیست. مستدی یعنی مدبر، مستدی یعنی مدبر. استدار هم همینطور، اینجا واقع استقال به معنی طلب نیست. المسئله تو تاسعه فی تحقیق ماهیت مکان. میخوام ببینیم ماهیت مکان چیست. ابتدا مکان رو تفسیر میکنیم، بعد هم بر تفسیری که کردیم استدلال میکنیم، و بعد اشکالی که بر تفسیرمون وارده رد میکنیم، بعد هم دو دلیل بر علیه تفسیری که مقابل خودمونه میاریم. توجه کنین مکان به تفسیرهای متعددی تفسیر شده. ما از بین اون تفسیرها فقط دو تاش انتخاب میکنیم و اون دو تا رو اینجا طرح میکنیم. یکیشو حق میدونیم، یکیشو باطل. اون حق رو ابتدا مستدل میکنیم، یعنی دلیل بر شما میکنیم، بعد اشکالی که برش شده برطرف میکنیم، بعدم میپردازیم به اون تعریفی دیگه که به نظر ما ناحق، دو تا دلیل بر علیهش میاریم. کل مبحثی که ما در این مسئله نهم داریم همینه. ابتدا تبیین ماهیت مکان، یعنی ذکر تعریف مکان، که ما گفتیم از بین تعاریفی که شده دو تاش انتخاب میکنیم و دو تاشو میاریم، یکیش هم قبول میکنیم. اونی که این بحث اول ماست، بحث دوم ما بر اونی که قبول کردیم استدلال میکنیم، بحث سوم بر اونی که ما قبول کردیم اشکالی وارد میشه، اون اشکال رو دفع میکنیم، بحث چهارم اونی که قبول نکردیم با دو دلیل رد میکنیم. اون تعریفی که برای مکان قبول نکردیم با دو دلیل رد میکنیم. کل مبحث ما همین است. در این مسئله. خواجه در اینجا که میخواد شروع کنه به بحث میگه ول معقول من الاول، در مسئله قبل که مسئله هشتم بود دو مطلب آورد، یکی مکان یکی شکل. الاول یعنی مکان، شکل رو به خاطر اینکه ساده بود در ذیل مکان مطرح کرد و الا جا داشت که شکل خودش یک مسئله مستقلی بشه، اما ایشون این شکل در ضمن مکان مطرح کرد چون دید بحث چندانی نداره دیگه، برای شکل بحث جدایی تشکیل نداد، اینو ملحقش کرد به بحث در مکان. چون در مکان گفت هر جسمی مکان دارد و هر شکلی هم مکان داشت، از این جهت این دوتا با هم مناسبت پیدا کردن، شکل و مکان با هم مناسبت پیدا کردن، چون همونطور که مکان عام بود شکل هم عام بود، از جهت عمومیت با هم شباهت داشتن، لذا اینو دنبال اون ذکر کرد و دیگه به بحث شکل نمی پردازه چون آسانه، اما بحث مکان رو مطرح میکنه. میگه مکان چیست؟ شکل تعریفش نکرد، خود خواجم تعریف نکرد، ما تعریف کردیم چون آسان بود تعریفش هم نکرد، اما ما تعریف کردیم، اما مکان رو خود خواجه داره تعریف میکنه چون مکان احتیاج به تعریف داره، در تعریفش هم اختلاف هست، لذا جا داره که اصلا با وارد بحثش بشیم، مثل شکل رهایش نکنیم. لذا وارد بحث میشه و دو تا تعریف برای مکان ارائه میده. این دو تا تعریف رو توجه کنید که عرض کنم. یک تعریف که از افلاطون نقل میشه و نزدیک به تعریفی است که متکلمین کردن، اون رو خواجه انتخاب میکنه. مکان عبارت است از بعدی که به وسیله جسم اشغال میشود. بعدی که به توسط جسم اشغال میشود مکان اون جسم حساب میشود. مثلا کتابی رو ما در یه جا میذاریم، این یه بعدی رو اشغال میکنه، اون بعد میشه مکان این کتاب. ما که یه جا نشستیم یا ایستادیم، بعدی رو اشغال میکنیم، اون بعد میشه مکان ما و ها کذا. بقیه چیزا هم همینطوره. این یه تعریف بود. تعریف دوم یه مقداری دقیقه، تعریف ارسطو و مشائه. تعریفشون اینه: سطح باطنی حاوی که مماس است با سطح ظاهری محوی، مکان محوی شمرده می شود. مثلا شما آبی رو توی یه دونه ظرفی بریزید، اون ظرف میشه حاوی، اون آبی که درون ظرف میشه محوی. حاوی همون محیطه، محوی همون محاطه. اون وقت این حاوی که ظرفه دو تا سطح داره، یکی سطح بیرونی همون جایی که شما دست بهش میزنید، یکی سطح درونی اون جایی که آب باش تماس داره. سطح درونی حاوی اون جایی که آب باش تماس داره. وقت آب هم همینطور، آب یه داخلی داره یه بیرونی داره، بیرون همون سطح ظاهری و بیرونی محوی نامیده میشه، محوی که همون آبه، سطح بیرونی همون سطحی است که با اون درون کاسه تماس داره. اون سطح درونی کاسه که حاوی است تماس دارد به سطح بیرونی آب که محوی است. اون سطح درونی حاوی که مماس است با سطح بیرونی محوی، مکان محوی به حساب میاد. یعنی مکان محوی کل این کاسه نیست، بعدی هم که در این کاسه است نیست، بلکه همون سطحی است که با آب تماس داره، که اون سطح درونی حاوی است که مماس است با سطح بیرونی محوی. این میشه مکان این محوی، یعنی مکان این آب. خود ما رو توجه کنید، نشستیم رو زمین و دورمون رو هوا احاطه کرده. هوا اون قسمتیش که به بدن ما متصله، سطح درونی هواست. زمین هم همینطور، این سطح درونی زمین احاطه کرده به سطح بیرونی ما. سطح بیرونی یعنی پوست ما و مماس با بدن ماست. این قسمت از هوا و اون قسمت از زمین که تماس با بدن ما دارن و بدن ما رو احاطه کردن، یعنی نه همه زمین و همه هوا، اون سطح این هوا و سطح این زمین که بدن ما رو احاطه کردن، مکان ما هستند. که مکان رو توجه میکنید، این گروه دوم به سطح تفسیر میکنن نه به بعد. گروه اول میگه اون بعدی که این جسم اشغال میکند مکانه. گروه دوم نمیگه بعد مکانه، میگه اون سطحی که احاطه کرده به این جسم مکان این جسمه. این دو تعریف روشنه، فرقشون هم معلوم شد. حالا باید وارد مطلب بعدی بشیم که استدلال و تعریف اوله، چون خواجه تعریف اول رو قبول میکنه. خواجه تعریف اول رو قبول میکنه که مکان اون بودیست که جسم اشغالش میکنه، اون سطح رو قبول نمیکنه. وقت استدلال و تعریف اول هم میاره، بعدم دفاع میکنه، بعدم تعریف دوم رد میکنه. قال والمعقول من الاول، یعنی از اون دو چیزی که در مسئله قبل ذکر شدن، یکی مکان یکی شکل، آنچه که تصور می شود و به عقل ما می رسد از اون اولی، یعنی از اون مکان، این است که بگوییم مکان البعد است. مکان سطح نیست بلکه بعده. به چه دلیل؟ فإن الامارات تساعد علیه. امارات و ادله مساعدت دارن در این که بود مکان باشه. اشاره نمی کنه به عدله، مرحوم علامه اشاره می کنه، ریشون فقط میگه امارات تساعد علیه، یعنی عدله مساعدت می کنن در این که مکان بود باشد. اقولو کلمه این اول معقول هم توجه شدیم، اول معقول یعنی آنچه که تعقل می شود من الاول، یعنی از مکان، این از که مکان بود باشد. اقول الاول یعنی به المکان. اول قصد می کند خاجه به این اول مکان رو، یعنی کلمه اول در اینجا کنایه از این مکانه. لأنه قد تبین، مصنف در مطلب قبل، در مسئله قبل بیان کرد که جسم اختزا می کند به طبیعی، یعنی به طبیعتش اختزا می کند دو چیز رو، یکی مکان رو یکی شکل رو. خب مکان شد اول، شکل شد دوم. حالا که در این عبارت میگه ول معقول من الاول، مرادش مکانه. خب پس باید هم مکان رو توضیح بده هم شکل رو. ایشون میفهمن نه دیگه، شکل رو توضیح نمیده، چون شکل آسون بوده، به همون مقدار بحث اکتفا میکنه، بحثش رو درباره مکان قرار میده. ولما کان شکل ظاهرا و کان طبیعیا، شکلم ظاهر بود، روشن بود و امر طبیعی بود، ذکره به عقب المکان، به دنبال مکان ذکرش کرد و برایش بحث مستقلی تشکیل نداد، او رو ذیل مکان آورد و به همون اندازه هم که بحث کرد اکتفا کرد. ثم عاد الى تحقیق ماهیت المکان، بعد برگشت به ماهیت مکان. یعنی از اول میشه که بحث مکان شروع کرد، حالا هم داره بحث مکان ادامه میده. این وسط بحث شکل رو به عنوان اینکه یک بحث ظاهر و آشکاری آورد. خب وقت اختلف الناس فیه، یعنی فی المکان، درباره مکان تعریف های مختلف و متعدد کردن که والذی علیه المحققون امران. محققون دو تا تعریف رو ارائه دادن، بقیه تعریف ها خالی از تحقیقه و ما هم متعرض اونها نمیشیم، فقط همین دو تا رو ذکر میکنیم. احدهما البعد المساوی لبعد المتمکن. گفتن مکان عبارت از بعدی است که مساوی باشد با بعد اون جسمی که در مکان است. متمکن یعنی جسمی که در مکان است و صاحب مکان است، یعنی جا گرفته در مکان. اون بعدی که مساوی است با بعد اون جسم متمکن می شود مکان برای این جسم متمکن. یه بعد دیگه، هر جسمی یه بعد داره و یه بعد رو اشغال میکنه، خودش یه بعد داره یه بعد هم اشغال میکنه. اون بعدی که اشغال میکنه میشه مکانش، بعد خودش هم که میشه طول عرض و عمقش. برای دیگه بعدی که ما در اینجا میگیم منظور طول عرض، طول تنها، عمق تنها، عرض تنها نیست. بعدی که میگیم بعد جوهریه، بعد جوهری است که هم دارای طول، هم دارای عرض، هم دارای عمق. چون جسم میخواد توش جا بگیره، همونطور که جسم دارای طول، عرض و عمق، این مکانش هم که بوده اونم باید دارای طول، عرض و عمق باشه. پس مراد از بود در اینجا بود جوهریه که صاحب طول، عرض و عمق هست مثل خود جسم. و هذا مذهب افلاطون. و ثانی، دومین تعریفی که برای جسم شد، برای مکان شده، این است که از سطح الباطن من الجسم الهاوی المماثل سطح ظاهر من الجسم المحوی. اینا توضیح داده بودن. اون مکان عبارت است از سطح باطنی جسم هاوی. در فارسی ما اضافه میکنیم، در عربی چون کلمه الباطن الف لام داره اضافهش نکرده، با من واسطه، من رو واسطه قرار داده، گفته از سطح الباطن و من الجسم الهاوی. ما در فارسی الف لام نمیاریم، راحت اضافه میکنیم، میگیم سطح باطن جسم هاوی، سطح درونی جسم هاوی. ولی شو میگه سطح درونی از جسم هاوی. حالا در فارسی میتونید منو بندازی، همتیگه بودم اضافه کنید، میتونم من رو معنا کنید. سطح باطنی جسم هاوی که مماس است با سطح ظاهری جسم محوی، اینجا من همون صورت قبله، این چنین سطح باطن می شود مکان برای این جسم محوی. و هو مذهب ارسطو و ابی علی ابن سینا. و قد اختار المصنف الاول، یعنی مذهب اول انتخاب کرد، و هو اختیار ابی البرکات بغدادی، او هم این مذهب اول انتخاب کرده، مکان رو عبارت از بود می دونه. و مذهب متکلمین هم غریب منه، نزدیک به این حرفه. متکلمین مکان رو بعد موهوم میگیرند و افلاطون بعد جوهری گرفت، به هم نزدیکن ولی با هم تفاوت داره. حالا چرا بعد موهوم میگیرند؟ چه اشکالی پیش آمده که ناچار شدن بعد جوهری رو عوض کنن با بعد موهوم؟ اون کار نداریم، ولی بالاخره معتقدن که مکان عبارت است از بعد موهوم. یعنی شما یه بعدی رو توهم میکنید، اون بعد توهم شده شما رو این جسم پر میکنه، اون بعد موهوم میشه مکان این جسم. هم از هم متکلمین غریبون میدون. خب تا اینجا نقل مذاهب بود، حالا میخوام دلیل اقامه کنیم بر نظریه مصنف که مکان عبارت است از بعد. دلیل اینه، ایشون میفرماد که یک کوزه رو از که از آب فره خالی کنید، میبینید دیوارهای کوزه طوری هستند که چیزی درشون جا میگیره. یعنی بعد دارند. اون بعدو ما میگیم مکان. واقعا هم آب اگر شما ریختید توی این کوزه، کجا رو این آبش خال میکنه؟ آب اون سطح رو با سطح تماس پیدا میکنه، ولی اصلا کل این آب کجا رفته؟ درون جدارهای کوزه جا گرفته و درون جدارهای کوزه بوده. این آب درست با سطح تماس داره، ولی ما مکان سطح آبو که نخواستیم، مکان کل آبو خواستیم. مکان کل آب کدومه؟ مکان کل آب تمام فضایی است که این جدار کوزه احاطه کرده. کل آب تو اون فضا وارد میشه. درست سطحی از این آب با سطحی از اون کوزه تماس داره، ولی که ما مکان سطح، ولی ما مکان سطح رو که نمیخوام، ما مکان آبو میخوایم. آب مکانش همون فضایی است که پر کرده و اون فضا بوده. این خیلی دلیل سنگینی هم نمیخواد، همینطور ملاحظه کنید ببینید. اون فضا رو اگر پر کردید، جسم اون فضا رو اشغال میکنید. خالی کردید، یا یه جسمی که میتونه اشغالش کنه. وقتی خالی میکنید از آب، حتما هوا توش پر میشه. هیچ خالی خالی نمیمونه. آب پرش میکنه یا هوا پرش میکنه. علایه حالا این میشه مکان. بعد چندین بیان هم برای شناساندن مکان گفته شده. اون چندین بیان رو که دقت بکنید میبینید با همین بعدی که ما گفتیم تطبیق میکنه. مثلا گفتن که اون چیزی که جسم درش جا میگیره اون شده مکان. خب اون چیزی که جسم درش جا میگیره اون فضاست، نه فقط اون سطح. یا گفتن اون چیزیست که جسم درش مستقر میشه و به او تکیه میکنه. جسم در فضا مستقر میشه و او تکیه میکنه. یا گفتن چیزیست که متصف به خلاء و امتلاء میشود، اون فضاست که متصف میشه به این که خالیه یا پره. اینا همه دقت میکنید با همون تعریفی که ما برای مکان داشتیم سازگاره، یعنی با بُعد سازگاره، نه با اون تعریفی که ارسطو داشت. اینا تمام دلایلی هستن که تایید میکنن تعریف اول رو. و دلیل و علام اختار اون مصنف این است که المعقول الف لام میشه الف لام موصول است، یعنی آنچه تعقل میشود، آنچه تعقل میشود از مکان، انما هو البعد. یعنی اگر ما به ذهن یک کسی که از این تعریف ها خالیه مکان رو القا کنیم، بعد ازش بپرسیم چی فهمیدی، وقتی توضیح میده میبینیم بُعد فهمید. پس معقول من المکان همین بُعده. ان المعقول من المکان هو البُعد. فإنا اذا فرضنا الكوزه خالیا من الماء، کوزه ای رو فرض کنیم که خالی از آب باشه، تصور نل ابعاد التي يحيط بها جرم الكوز، اون ابعادی که جرم کوزه یعنی دیوارهای کوزه به او احاطه کرده، اون رو تصور میکنی به طوری که اذا مل اما ان شغل هل ماء بجملتها. الان خالیه، ولی اینطور میگیم اگر این بعد رو آب پر کند، اگر کوزه رو آب پر کند، تمام این ابعاد رو این آب پر می کند. شقلها الماء به جملتها، ضمیر شقلها به ابعاد برمی گرده، به جملتها هم همینطور، یعنی این ابعاد رو به تمام ها این آب پر می کند. پس این ابعاد می شود مکان آب، چون آب همه ای ابعاد رو پر کرده. همه ی آب این ابعاد رو پر میکنه، نه فقط سطحش. ارتباط مستقیم داره با ابعاد، ارتباط مستقیم داره با جداره. اونی که ارتباط مستقیم داره با جداره سطح آب، بله. ولی اونی که مرتبط با ابعاد درون کوزش همه ی آب. همه ی آب مرتبط با ابعاد درون کوزه است، ولی سطح آب مرتبط با سطح و جداره کوزه. و ما میخوام ببینیم این آب جاش کجاست، نه اون سطح بیرونی آب جاش کجاست. کل آبو که ملاحظه میکنیم میبینیم که جا اشکاش همون بعدیست که اشکال میکنه. و امارات مشهوره در مکان، امارات رو در من عبارت از ادله گرفتم. مرحوم علامه عبارت از اون جملاتی میگیره که با اون جملات مکان تفهیم شدن، مکان تبیین شده. اون جملاتی که تبیین کننده مکانن وقتی رسیدگی میکنیم همشون میبینیم با بعدی که ما گفتیم میسازن. والامارات المشهوده فی المکان مبتداست، خط بعد یساعد على ان المکان و البعد خبره. وقتی این وسط اون امارات رو توضیح میده، من قولهم دیگه توضیح اون اماراتی. اماراتی که در باره مکان مشهودند که عبارت از اینند که مکان ما یتمکن المتمکن فی، متمکن یعنی اون که جاگیره، اونی که مکان انتخاب میکنه، یعنی جسمی که صاحب مکانه. مکان اون چیزیست که جا میگیرد متمکن در او، متمکن این جسم. خب این دقت میکنید با بود سازه کنید. یا مکان ما یستقر المتمکن علی، این و یستقر علی اطلاعات یتمکن، لذا من محسوباش رو ظاهر کردم. و ما یستقر المتمکن علی، مکان اونیست که متمکن بر اون مستقر می شود. متمکن نه سطح متمکن، متمکن هم در بود مستقر می شه. بله سطحش بر سطح اون مکان مستقر می شه، اما خودش در اون فضا مستقر می شه. و باز گفتن المکانو ما یساویه، یعنی ما یساوی المتمکن، اونی که مساوی متمکن، یعنی بعدی که مساوی با بعد متمکن. متمکن خودش بعد داره، این توی یه بعدی باقی میشه، اون بعد میشه مکانی متمکن. اون بعدی که مکان است مساوی با اون بعدی است که خود جسم و متمکن داره. پس مکان عبارت است از ما یساویه، یعنی ما یساوی متمکن، که بازم اینو دقت میکنید میبینید با بعد سازگاره. چهارم و ما یوسف و بالخلو و الامتلا، گفتن مکان چیزیست که متصل به خلو و امتلا میشه. گفته میشود که خالیست، گفته میشود که پر شد، یا گفته میشود که پر است و گفته میشود خالی شد. این بشه یه مکان. خب چیزی که متصل به پر شدن و خالی شدن میشه همون بوده دیگه، پس مکان میشه بود. بنابراین بل امارات المشهودت پل مکان که عبارت از این چهار تا اماره بود، یساعد و بر این که مکان هول بوده است. تا اینجا تعریف مکان رو ذکر کردیم و اون تعریفی رو هم که حق میدونستیم انتخاب کردیم. حالا از عبارت بعد میخواییم شروع به مطالب دیگر کنیم. در این عبارتی که در پیش داریم قال و علم ان البعد، اشکالی رو که بر این تعریف منتخب وارد شده رفع میکنه. در اون دو عبارت دیگری که در متن داریم و بعدن ذکر میکنیم، دو تا دلیل هم بر علیه اون تعریف مخالف خودمون میاریم. پس در این و علم میخواییم از تعریف خودمون دفاع کنیم، اشکالی که برش وارد شده رفع کنیم. در اون دو تا متن دیگه میخوام دو تا اشکال بر اون تعریفی که ارسطو گفته وارد کنیم. هر دو مطلب انشاءالله میمونه برای جلسه آینده.